سلام به شما و خوش اومدید. سال 2025 سال جهانی پیشنهادی علم و فناوری کوانتوم. کلی هم سر و صدا کرده.
بله، هیجان زیادی اطرافش هست.
سوالم اینه، این فقط یه هایویی زودگذر است یا واقعا داریم به سمت یه تغییر بزرگ میریم؟
خب سوال خوبیه. امروز میخوایم دقیقا همینو بررسی کنیم. یعنی وضعیت فعلی کوانتوم، پتانسیل‌هاش و کاربردهای واقعیش کجاست؟
چه منابعی رو داریم برای این بررسی؟
ببینید چند تا منبع کلیدی داریم. پیشنهاد رسمی برای همین سال جهانی کوانتوم، یک گزارش مهم از سازمان بین‌المللی کار ILO درباره آینده یادگیری و البته گزارش شاخص کوانتوم 2025 از MIT.
عالیه. پس هدفمون اینه که بفهمیم کوانتوم واقعا برای شما شنونده عزیز همین الان و تو آینده نزدیک چه معنی میده، فراتر از این تبلیغات و خب هیجانات رایج.
دقیقاً.
خب از اول شروع کنیم. اصلا کوانتوم چی هست؟ چرا انقدر مهم شده یهو؟
به زبان خیلی ساده، نظریه کوانتوم میاد طبیعت ماده و انرژی رو در مقیاس خیلی خیلی کوچیک توصیف میکنه. یعنی در حد اتم و ذرات کوچیکتر از اتم.
پس یعنی پایه خیلی از علومه.
دقیقاً. برای فیزیک، شیمی، زیست شناسی، حتی علوم اطلاعات یه جورایی مثل سنگ بناست.
پس عجیب نیست که این پیشنهاد سال 2025 اینقدر حمایت جهانی گرفته، از آکادمی علوم آفریقا و انجمن فیزیک برزیل تا انجمنهای فیزیک آمریکا و اروپا و آکادمی جهانی علوم.
بله، کاملا منطقیه و اهمیتش بیشتر هم میشه وقتی میبینیم که چطور میتونه به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کمک کنه.
مثلا چطور؟
مثلا تو زمینه‌های انرژی، محیط زیست، سلامت، پتانسیلش هست. البته باید اینم بگیم که مفاهیم اصلیش مثل برهمنهی،
همون که میگن ذره همزمان چند حالت داره؟
آره، مثل سکه‌ای که هم شیره هم خط تا وقتی زمین نیفتاده. یا در هم تنیدگی که انگار سرنوشت دو تا ذره به هم گره خورده حتی اگه دور باشن. اینا خب یکم با تجربه روزمره ما جور در نمیان و درکشون ساده نیست.
حالا بیایم سراغ وضعیت امروز. سرمایه‌گذاری‌ها چطوره؟ شنیدم رقم‌ها عجیبی مطرحه.
اوه بله، سرمایه‌گذاری‌ها واقعا هنگفته. چین یه ادعای 15 میلیارد دلاری کرده.
15 میلیارد دلار؟ این که بودجه یه کشور کوچیکه.
دقیقاً. آمریکا هم طرح ملی کوانتوم یا NQI رو داره. اتحادیه اروپا هم برنامه پرچمدار کوانتوم. حتی سرمایه‌گذاری خطرپذیرم خیلی داغه. فقط پارسال یعنی 2024 1.6 میلیارد دلار رفته سمت شرکت‌های محاسبات کوانتومی.
تو ثبت اختراع چطور؟ اونجا هم رقابت هست.
خیلی شدید. چین اونجا پیشتازه. با حدود 60% کل اختراعات ثبت شده. آمریکا و ژاپن هم پشت سرش هستن.
جالبه.
اما یه نکته هست، باید بین تعداد و کیفیت فرق بذاریم. یعنی آمریکا هنوز تو کیفیت پژوهش‌های محاسبات کوانتومی به نظر میرسه حرف اول رو میزنه. چین بیشتر روی حجم تولید کار کرده، مخصوصا تو ارتباطات کوانتومی.
پس با این همه پول و ثبت اختراع، بازم باید یکم انتظارات رو مدیریت کنیم.
دقیقاً. نکته همینه. باید کمی واقع‌بین باشیم. اون برتری کوانتومی که همه دنبالشن، یعنی جایی که کامپیوتر کوانتومی یه کاری رو خیلی خیلی بهتر از بهترین کامپیوتر معمولی انجام بده، هنوز برای اکثر کارها به دست نیومده.
یعنی فقط برای کاربردهای خیلی خاص.
دقیقاً بله. و نظراتم خیلی متفاوته که کی به اون نقطه میرسیم. پردازنده های کوانتومی یا QPU ها پیشرفت خوبی داشتن، اما تا کاربردهای تجاری بزرگ مثلا شکستن رمزنگاری های امروزی مثل RSA که امنیت خیلی چیزا بهش وابسته است.
آره، برای اون کار شاید تا اواسط دهه 2030 یا حتی دیرتر زمان لازم باشه. هنوز راه زیادی مونده.
پس تمرکز تحقیقاتی هم عوض شده، دیگه فقط تعداد کیوبیت ها مهم نیست؟
نه دیگه، الان تمرکز رفته روی بهبود کیفیت کیوبیت ها، دقت محاسبات که بهش میگن فیدلیتی و از همه مهمتر تصحیح خطا. اینا چالش های اصلی هن.
مثل اون پردازنده هیرون IBM که گفتید.
بله، یه مثال خوبه. کیوبیت کمتر ولی عمل کرده بهتر. ضمن اینکه هنوز یه فناوری غالب هم نداریم. یعنی انواع مختلف پردازنده هست. ابر رسانا، یونهای بدام افتاده، اتمهای خونسا، فوتونیک، هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارن.
چه دنیای پر از احتمالی. خب، با این وضعیت چه کاربردایی رو میشه تو آینده نزدیکتر انتظار داشت؟ چیزی که ملموس‌تر باشه. ببینید، مثلا بریتانیا چند تا هدف مشخص داره. اسکنرهای مغزی کوانتومی تا 2028.
برای تشخیص بیماری‌ها؟
احتمالاً. یا تصویربرداری کوانتومی برای سرطان سینه تا 2030 و از سیستم‌های ناوباری کوانتومی برای هواپیماها تا 2030 که دیگه به GPS وابسته نباشن. اینا کاربردهای ملموس‌تری به نظر می‌رسن.
شرکت دی ویو هم که با اون روش آنیلینگش تو بهینه‌سازی کار کرده، درسته؟ مثل زمانبندی تحویل کالا یا مدیریت سرمایه.
بله، نتایجی گرفتن. البته همونطور که خودتون گفتید، گاهی هنوز روش‌های کلاسیک سریع‌تر یا بهتر عمل می‌کنن.
نکته هزینه هم مهمه حتماً. کشورهای کم درآمدتر چی کار می‌کنن؟
خب فعلاً استراتژیشون بیشتر دنبال روی سریع هست. یعنی صبر می‌کنن تا فناوری جا بیفته و ارزون‌تر بشه. البته این مدل‌های کوانتوم به عنوان سرویس که شرکت‌های بزرگ ارائه میدن داره کم کم موانع دسترسی رو کمتر می‌کنه.
و اینا چه ربطی به یادگیری و بازار کار پیدا می‌کنه؟
پتانسیل‌های جالبی هست. مثلا فکر کنید به دستیارای آموزشی که با هوش مصنوعی کوانتومی سریع‌تر یاد می‌گیرن، یا فناوری‌های عصبی یا نوروتک که با کمک کوانتوم شاید بتونن بینش بهتری از فرایند یادگیری به ما بدن،
یا حتی شبیه‌سازی‌های دقیق‌تر اقلیمی.
دقیقاً، که اونم روی آموزش محیط زیست تأثیر میذاره و همه اینها یعنی نیاز به آموزش آمادگی کوانتومی.
یعنی نیاز به متخصص‌های جدید؟
قطعاً. مشاغل مرتبط با کوانتوم دارن رشد میکنن. تو آمریکا تقاضا از 2018 سه برابر شده. برنامه‌های آموزشی هم مخصوصاً تو مقطع ارشد دارن زیاد میشن. آلمان، بریتانیا، آمریکا پیشتازن.
ولی خب هر فناوری قدرتمندی یه روی دیگه هم داره. نگرانی‌ها چیه؟
نگرانی‌ها هم کم نیستن. مثلا خطر ایجاد یه شکاف دیجیتال جدید به خاطر هزینه‌های احتمالی اینترنت کوانتومی
که فقط ثروتمندا بهش دسترسی داشته باشن.
یه همچین چیزی. یا تهدیدهای جدی برای حریم خصوصی با امکان نظارت و شبیه‌سازی‌های خیلی پیشرفته. و البته وابستگی زیاد به زیرساخت‌های ابر کوانتومی که ممکنه دست چند تا شرکت یا کشور بزرگ باشه.
پس باید حواسمون به اینها هم باشه. خب بخوام یه جمع‌بندی کنیم. کوانتوم خیلی مهمه، یه علم پایه است با پتانسیل بالا.
سرمایه گذاری هم هنگفته.
درسته. ولی باید واقع‌بین باشیم. بین هیجان و واقعیت فعلی فرق بذاریم. هنوز برای کاربردهای خیلی بزرگ شاید زوده.
اما کاربردهای کوتاه مدت دارن کم کم پیدا میشن و نیاز به نیروی کار ماهر و آموزش هم داره سلی رشد میکنه.
دقیقاً. یک دوگانگی جالب. پتانسیل عظیم در کنار چالش‌های فنی و اقتصادی بزرگ.
بله، همینطوره. نکته کلیدی برای شما شنونده اینه که آگاه بمونید و روند رو دنبال کنید بدون اینکه حتما لازم باشه درگیر جزئیات خیلی پیچیده فنی بشید.
و به عنوان فکر نهایی برای شما، با توجه به این قدرت شبیه‌سازی کوانتومی برای مدل کردن سیستم‌های پیچیده مثل آب و هوا یا اقتصاد، اگه همین امروز به یک کامپیوتر کوانتومی واقعاً قدرتمند دسترسی داشتید، اولین مشکل بزرگ اجتماعی یا زیست محیطی که سعی می‌کردید باهاش مدل‌سازی یا حل کنید چی بود و چرا؟ یه سوال جالب برای فکر کردن. ممنون که با ما بودید.